جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. سلام علیکم ایوریبادی و اینا. اما پاپا نوئل جهت حفظ حرمت کاندیدای اول کسب مقام جانشینی رهبری کشور، یعنی آقای مصباح، تو جیب لباده ایشون یه مقدار نخوچی کشمش ریخته تا بذارن گوش لبشون سرگرم بشن، چون ایشون گفتن که صدا و سیما مسئول انحراف در دینداری مردم است. محمد نبی حبیبی، دبیر کل مؤتلفه، گفته برای موسوی دختران خوشندام و اشوگر تبلیغ میکردن. پاپا نوئل تا این خبر رو شنید کلی افسرده شد، گفت چرا من اون موقع نبودم آخه، حیوانکی خوشندام دوست داره. بیا فعلا عکس خود آقای حبیبی رو ببین، ایشون هم در نوع خودشون خوشندام هستن ها، خوشندام هستن ها. بعد محمد رضا با هنر نماینده مجلس هم گفته کسانی که میخوان در دولت کار کنن و کارشون استمرار پیدا کنه، باید ارادتشون رو به مشایی بیشتر کنن. این پاپا نوئل ما هم اینجا در به در دنبال آدرس رحیم جون مشایی میگشت بره ارادتشو بهش اثبات کنه، چون میگفت کریسمس که تموم بشه باید بره غاز بچرونه دیگه، کاری نداره، اونم میخواد کارش استمرار داشته باشه دیگه بنده خدا. بله، این هفته که گفتم ایران و بلاد غیر محروسه خارجه در سال نچندان سیاه 2010 موضوع رادیو پسفرداست. امروز ایران و آفریقا، پارسال دوست، امسال نچندان آشنا. بیانیه شماره 140. معتقدیم آفریقا قاره است سیاه که بعضی از حاکمین آن در خلال رابطه چند سال اخیر با ایران متوجه شدند که اگر حکومتی مردم خودش را در فقر و سرکوب نگه داشت ولی به دیگران باجهای دلاری داد، پس می‌تواند در اوج رفاقت ظاهریش برای شورشیان کشور آنها هم اسلحه و مهمات و هروئین بفرستد، چون بالاخره پول خوب که وسط باشد آدم دریای خزرش را هم می‌دهد، چه برسد به رفاقت‌های سیاسی بین قاره‌ای. امضا رادیو پس فر دا باکومبا. سلام علیکم، خیلی چاکرم، خیلی مخلصیم، همه کامیوندارا، اتوبوسدارا، همه اصحاب گازوئیل، یه بوخ بنزین بزن حالشو ببریم. میبینم که هدفمندتون کردن اخماتون تو همه، بی خیال بابا، بی خیال. ببین فقط میرین گازوئیل بزنین، حتماً حتماً دست چک همراتون باشه ها، چون یهو میبینی یه باک میزنین میشه 400,000 تومان. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، خدا شانس بده، خدا شانس بده. چرا؟ چون شنیدیم مدونا خودمون دیگه، های مدونای خودمون، های مدونا میخونه، عاشق یه جوون مسلمون فرانسوی شده، تازه به خاطر اون لباسش هم پوشیده تر شده، خیلی پوشیده لباس میپوشه. آخه من همینجا سلام میکنم به همه جوونای مسلمون و غیر مسلمون ایرانی که البته به اندازه این جوون فرانسوی خوش شانس نیستن. خیلی مخلصیم، آخه دلت سوخته نه؟ آرتا همین الان به من گفت داره میره فرانسوی بشه. آراسی سمو داریم دیگه، تو که هستی سم
دیگه.
چه کاریه؟
چه میگه که من نیستم اصلا؟
چرا تا حالا خانم مدونا به تو توجهی نشون نداده؟ ایمیلی اسمسی؟
فعلا نه،
فعلا نه، خبری نبوده. خیلی خوب، و سلام نمی کنیم به اونا که در زمینه دیپلماسی و روابط خارجی کشور به این عظمت بر اساس عقده ها و خاطره ها و باندبازی هاشون تصمیم می گیرن، نه بر اساس اصول علم دیپلماسی. اه اه اه اه اه سلام میکنم به همه بر بچه‌هایی که با ما در تماسن، اس ام اس میدن، ایمیل میدن، تلفن میزنن، تو فیسبوک کامنت میذارن. دم همتون گرم. یک سلام مخصوص هم میکنم به مینو خانوم از فرانکفورت که امروز یه شکلات گنده به مناسبت سال نو میلادی و کریسمس برامون فرستاد. ما هم گذاشتیم توی دفتر رادیو فردا، همه بر بچه‌ها خوردن و حالشو بردن.
عشق و دیوونت داره برات میخونه، اونی که قدر چشمای تو رو میدونه، بس که تو نمیشه تو قشی چی میشه، اونی که چشم تو میخواد واسه همیشه. فکر کنم که داره بارون میاد، داره فکر کنم که دلم تو رو میخواد، همی چشمای تو رو
مدونا. خانم مدونا سم میگه نمیخواد پوشیده بپوشی، راحت باش، هرجوری میخوای راحت لباس بپوش.
بیا و تو قلب و احساس من جاشو، عشقمی میدونم از جاشت میخونم، خود بیا پیشم تا که برات خونم. عاشق و دیوونت در برات میخونه، اونی که قطر چشمای تو رو میدونه، مثل تو نمیشه تو باشی چی میشه، اونی که چشم واسه همیشه. فکر کنم که داره بارون میاد، داره فکر کنم که دلم تو رو میخواد، همی چشمای تو دنبال منه، بگو کی میتونه با دلش کنار بیاد. فکر کنم که داره بارون میاد، داره فکر کنم که دلم تو رو میخواد، همی چشمای تو دنبال منه، بگو کی میتونه با دلش کنار بیاد.
موضوعی داریم امروز، ایران و آفریقا، پارسال دوست امسال نچندان آشنا. اما از این مسئله که بگذریم، اطلاعیه داده ریاست جمهوری، گفته احمدی نژاد از محاکمه رحیمی استقبال نکرده. تو این اطلاعیه ریاست جمهوری گفته که البته رئیس جمهور چندی پیش در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره معاون اول رئیس جمهور موضع خود را اینگونه بیان نمود: قوه قضاییه باید به شکایت معاون اول رئیس جمهور درباره افتراءات چند نفر به سرعت رسیدگی کند، زیرا معاون اول رئیس جمهور از عده‌ای که او را متهم کرده‌اند شکایت کرده و خیلی خوب است که به این شکایت فوراً رسیدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنیت کنند. بله، این اینجوری بوده. احمدی نژاد از محاکمه رحیمی کلن اینجوری گفتن استقبال نکرده، این بعد میرفته شکایت میکرده. بابا آخه این عثمان محمود ما به چه زبونی باید بگه شما بیخیال این ماجرا بشین؟ آخه اتفاقا اگه دقت کنه استدلالش هم خیلی خیلی قانع کننده و منطقیه. ها؟ چرا میخندی؟ خب آخه چه استدلالی شما میخوای محکمتر از جملاتی مثل به تو چه، همینی که هست، ببند دهن تو، بیپ خیلی چیزای دیگه ها. ظاهرا بعضی از عزیزان دارن تلاش میکنن ایشون رو انقدر عصبانی کنن، انقدر عصبانی کنن که علاوه بر اینکه استدلال منطقی و نظری از خودشون ترشح میکنن، دیگه مجبور بشن استدلالات دستی و شیشه نوشابه ای و پرفشار و اینا هم واسهتون انجام بدن ها. متقاعد بشید دیگه. حالا بیاین تصور کنیم با هم بریم ببینیم اوس محمود دیگه از چه چیزایی استقبال نمیکنه. برو بریم. تصور کنین این ماجرا رو که تعداد زیادی از مدیران اجرایی کشور در دولت اصولگرای عدالت محور با هم خاله و خانباجی و خواهرزاده و برادرزاده و اینا هستن.
خب حالا یه سایت منحرف فاسد الاخلاق میره تعطوی اینو در میاره، اسم و رسم و عکس همشونو میاد با شجره نامه چاپ میکنه. خب نمیشه که. اوس محمود راستگوی ما هم زرف میره پشت تریبون میگه من از این کارهای پوچ رسانه‌ای استقبال نمیکنم. بله به؟
یا مثلا ثروت آقای محصولی، سوابق درخشان رحیم‌جون مچه‌ای تو جنگلای رامسر، مدارک تحصیلی نصف کابینه و خریدنی بودن اونا، چای جمکران، رأی‌های تا نشده انتخابات،
این مسائل پوچ و بی‌ارزش که فقط خاصیتشون ایجاد وقفه در مدیریت جهانه. آخه من نمیدونم مطرح کردن اینا همه باعث میشه اوسامون شاکی بشه، تریپ عدم استقبال بیاد دیگه.
سلام به دستاندرکاران رادیو پس فردا. من از ارامنه ایران هستم. پیام تبریکتون خیلی ممنون شنیدیم و خوشحال شدیم، ولی دلخوری که از ایرانیای خودمون داریم اینه که این همه به شما زنگ میزنن حتی یک نفر یه تبریکی به ما نگفت. هرچی باشه ما در یک کشور زندگی میکنیم یا همشهری هستیم، به هر حال بهتر بود یه تبریکی میگفتن.
قربون شما برم، من ما نماینده همه بودیم گفتیم بهتون دیگه، تبریک گفتیم بهتون. شاید هم خیلی‌ها زنگ زدن تبریک گفتن، من نمیدونم، ولی خب شاید فرصت نشده پخش کنیم. اما اینکه ما که اینجا به همه تبریک گفتیم دیگه، مبارک باشه، مبارک باشه، مبارک باشه، مبارک باشه. بازم یه بار دیگه تبریک میگیم. خوبه، دم شما گرم.
خواستم بگم برنامه فوق العاده است و به خصوص از وقتی که همکاری میکنی با آرتا خوشحالم که صدای سام عزیزم بشنویم، ببینیم سام چجوری نشانه از هنر پدر برده یا نه. خوشحال میشم، موفق باشی.
الان سام گرفتار خانم مدوناست. الان فرصت نداری سم؟ نه
نه اصلا فرصت ندارم.
الان دارم میبینم موبایلش دستش داره اس ام اس بازی میکنه. فکر کنم داره اس ام اس میزدی به خانم مدونا.
شو بگیرم اول بعد اس ام اس.
آها داری بچا شماره رو میگیری. بره. آرتا داره ها، اون شماره همه رو داره. تا حالا هم فکر کنم یه روابطی داشته قبلا با خانم مدونا.
درود بر شما. خواستم در مورد این که گفتید که آقای خامنه‌ای فیلم رهبر مسلمین جهان هستند. من خودم توی کشور عربی زندگی میکنم، اصلا ما قبول ندارم به عنوان مسلمان ما رو رافضی و خارج از دین میدونن و میگن که گبرکیگری همون دین باستانی ما سر از یقه شیعه‌گری بیرون آورده و ایشون کاملا اشتباه میکنن اگه همچین فکری بکنن. اصلا ایشون مسلمان نمیدونن، چه برسه به اینکه بخوان ایشون رهبر مسلمین جهان باشن.
بله ممنون از تلفن شما. اما اتفاقای بامزه‌ای افتاده چند روز پیش، دیروز نه پریروز نه پس پریروز، یعنی میشه 3 روز پیش. اوس محمود با دار دستش رفته بودن کنفرانس سران اکو توی استانبول ترکیه. بعد توی این کنفرانس خبری خیلی اتفاقایی میفته. اول که میان عکس آقای خامنه ای و آقای خمینی رو این برانور میز کنفرانس خبری بچینن، این عکس آقا خامنه ای اینطوری از دستشون پرت میشه پایین، خورد و خاکشیر میشه. این از این اتفاقات. بعد یه اتفاقات خیلی بامزه ای توی ترجمه با اینا میفته، اتفاقاتی که البته جدیدم نیست، گفتیم یه بخشایشو صوتی براتون پخش کنیم، بامزه است.
Mustafa Ayar, dün çok kritik bir görüşme yaptınız. Başbakan Erdoğan'la kritik bir görüşme yaptınız. Önümüzdeki ayda yine İstanbul'da bir toplantı olacak İran'ın nükleer programıyla ilgili bu toplantıda.
مترجم باید کانال عوض کنید.
کانال عوض
مجدد سوال
gelecek ay önümüzdeki ay Ocak ayında İstanbul.
نه خیر خیالشون راحت باشه چون این تحریم‌ها اصلا تو ایران احساس نشود. شما اگر سفر کنید به ایران در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده آردان گلفتی.
اینم جالب بود، اینم جالب بود که این صحبت ها رو کردن راجب این تحریم و این حرفا. من نمیدونم واقعا چی باید بگم. این که میگن مردم تو خیابون میگن تحریم نمندی و اینا، نمیدونم واقعا اینجوریه یا نه، واقعا من در جریان نیستم. اما حالا ادامهش رو بشنویم. ادامهش این مترجمه خیلی خسته است مثل که
Tegelet Haber Selin Saltaş. Şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin İran'a nükleer çalışmalarındaki müzakerelerde verdiği destek eksen kayması olarak değerlendirildi. Siz bu iddialara katılıyor musunuz? Neler düşünüyorsunuz Türkiye'nin son zamanlardaki dış politikası ile ilgili? Teşekkürler.
Bir bar dige tercüme konit. Bir bar dige tercüme beferme. Lütfen bir bar dige tercüme konit. Tekrar konit sualetunu.
Türkiye'nin nükleer çalışmalarınızdaki müzakerelerde verdiği destek Batı'da Türkiye'nin eksen kayması yaşadığı yönünde yorumlandı. Sizin yorumunuz ne olacak bu konuyla ilgili? Teşekkürler.
Tekrar öyle.
Himayet.
Sağlı tekrar öyle. Yavaş yavaş.
Yavaş.
Yavaş sağlı.
Türkiye'nin İran'a verdiği destek.
Bu sözün yavaş işi o belen bu değil.
Müzakerelerde.
Sabırlar. Mütercim yorulmuş.
Himayet.
Mütercim yorulmuş. Bak. Yani mütercim hasta است. آخه چه قوه طنز و ایناشون. به هر حال تو ترکیه رفتن، توی استانبول خیلی اومده بود رو. البته این متازه خیلی این سکوت ها رو در آوردیم و ادیت کردیم و اینا، منتها مثلا یه چند دقیقه، یه 5-6 دقیقه کلن مردم هم توی معطل بودن که آقای مترجم ترجمه کنه و ایشون هم مثل که خواب بودن، نمیدونم چی بودن، داستان چیه. بعد این خانم میخوله خب تند حرف میزنن، یعنی چی؟ من نمیفهمم چه دلیلی داره. اصلا نباید هر جا این آقای مترجم میرن هر جا باید این خانوم ها و آقایون خبرنگار کسی که سوال میکنن باید بدونن آقا جان، باید آروم بگن. دلیل نداره مترجم بتونه هر چیزی که شما صحبت میکنین ترجمه کنه که. بله. بعد اینکه یه اتفاق بامزه دیگه هم بعدش افتاد و اون که خبرنگار شبکه بی بی سی فارسی راجب همین منوچ خودمون، این که نمیدونسته میخواستین بفرستینش لا باقالیا و این حرفا، سوال میکنه.
آقای منوچهر متکی زمانی که در یک مأموریت بود خبر و عزلش رو از میدیا و بسیار مطبوعات چاپ شد. آقای محمد رضا رحیمی گفتند که ایشون از این تصمیم شما خبر داشتند، اما خود آقای متکی این رو به شدت تکذیب کرد. خواستم ببینم واقعیت رو از زبون شما بشنوم.
خیلی ممنونم که شما به مسائل داخلی ایران اینقدر حساس هست.
این جمله رو به خاطر بسپارید، خوب به خاطر بسپارید. جمله اولی که عثمان محمود گفت، همین که تشکر میکنه خیلی خوشحال میگه خیلی ممنونم که شما به مسائل داخلی ایران اینقدر حساس هستید، بعد جواب میده
ما فکر میکنیم یه مسئله طبیعی است، جا به جایی در ایران و در مدیریت های امر طبیعی است. آقای متکی از دوستان دولت هست، بالاخره دفتر کار وزیر خارجه یا تو هواپیماست یا تو سفره یا در جاده هاست دیگه، مشکلی فکر نمیکنم باشه. خیلی جدی نگیرید قضیه، چیزی توش در نمیاد.
بله، مشکلی فکر نمیکنین باشه از نظر شما، که البته هیچ وقت هیچ مشکلی نیست. بعد اینکه حالا دفتر کار وزیر خارجه و تو هواپیماست و تو سفره و تو جاده هاست و اینا، اینو حالا بماند، ازش میگذریم. اما اینکه چیزی توش در میاد یا نه رو ما باید بگیم دیگه، نه شما، که چون شما خودت همیشه خب یه کاری میکنی یه چیزی از توش در بیاد. حالا عرض میکنم، بعد از اینکه عثمان محمود میپیچونه و جواب درست حسابی نمیده به این سوال کننده خبرنگار بی بی سی فارسی، رحیم جون ما که کنار دستش نشسته بوده، همین بغل دستش نشسته بوده، سری توی حالت همچی پچپچکی در گوش آقای احمدی نژاد یه چیزی میگه و راهنماییش میکنه که چی باید بگی. بله، به هر حال درسته داره واسه دوره بعد ریاست جمهوری از محضر استاد درس یاد میگیره، ولی خب یه جایی هم باید درس پس بده دیگه، اینجوری نمیشه که. بعد اینجوری میشه که عثمان محمود وسط صحبت‌های آقای مجری کنفرانس خبری میپره و
خانم مرو اکونا از تلویزیون اولوسال.
بله، من قبلا البته من خودم با آقای متکی صحبت کردم، من تعجب کردم چطور ایشون تکذیب کرده. به نظرم اون نقل قولی که از ایشون شده نقل قول درستی نیست. وقتی کسی که صحبت کرده اینجا نشسته روبروی شماست. ایران کشور آزادی است، همه حق دارن صحبت کنن، اظهار نظر کنن. تعجب میکنم بی بی سی فارسی اینقدر حساسیت نشون میده به یه مسئله کوچیک در ایران.
آه دیدین یادش رفت دو دقیقه پیش چی گفته بود. گفتم اون جمله رو به خاطر بسپرید. اولش میگه اینطوری، بعدش هم ایش اینو میگه.
خیلی ممنونم که شما به مسائل داخلی ایران اینقدر حساس هست.
بعدش میگه
تعجب میکنم بی بی سی فارسی اینقدر حساسیت نشون میده به یه مسئله کوچیک در ایران.
بله همین، خواستم شما در جریان باشین، فقط یه مسئله بود بین خودم و خودتون. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیلمونه، اس ام اس مون 2420-603-87-41-50 تلفن پیامگیرمونم 2420-22-11-24-133. یه چند تا ایمیل و اس ام اس بخونم براتون. ایمیل دادن گفتم من یکی از قدیمی ترین شنوندگان رادیو فردا و پس فردا هستم و تمام برنامه های شما رو گوش دادم، این اولین ایمیلیه که برای شما میفرستم. بنده 6 ساله که دچار زایه نخایی شدم و با شما روحیه میگیرم. با تشکر از شما که ما بیماران رو شاد و امیدوار میکنید. اگر پیامم رو دریافت کردید با خوندن پیام بنده، با خوندن به بنده و بیماران روحیه دهید. محسن از داراب فارس، خیلی ممنونم از ایمیلتون. اما سونیا از کاشمر، صمد از تبریز، کامران از تهران هم ایمیل دادن. بعد دیگه محمد رشید از ماهشهر، شهاب از تهران، مهدی از ایرانیان مقیم کابل، محمد از مشهد، اسماعیل از اصفهان هم. اینا ایمیلاست که خوندم. حالا توی بخش دیگه میریم سراغ اس ام اس ها و فیسبوک. بر بچه‌های فیسبوک، موضوع این هفتمون ایران و بلاد غیر محروسه خارجه در سال نچندان سیاه 2010، امروز ایران و آفریقا، پارسال دوست، امسال نچندان آشنا. قاره آفریقا در واقع فقیرترین قاره جهانه و از نظر تکنولوژیک و داشتن منابع انرژی وضعش در مقایسه با قاره های دیگه اصلا جالب نیست. بنابراین این طبیعیه که همچین موجود ضعیفی برای همه ساکنین دیگه کره زمین یه فرصت مناسب برای صادرات و یه بازار درخشان به حساب بیاد. ایران هم ظاهراً تا همین چند وقت پیش داشت برای اینکه به قول معروف از بین جهان سومیا بس خودش یار کشی کنه، تو آفریقا یه جست و خیزایی میکرد و گای اوس محمود تو سفرهای آفریقاییش یه نگاه عاشقانه‌ای به رؤسای اون کشورها و سرانشون مینداخت که آدمای دارای فکرای منحرف بلا نسبت ما، البته گای فکرای بدبد هم به سرشون میومد. تو همین سپتامبر 2010، همین سالی که داره تموم میشه، ایران اجلاس همکاری ایران و آفریقا هم برگزار کرد. تا چی؟ تا نشون بده که چقدر هم از قاره آفریقا شناخت داره و هم علاقه داره تا روابطش رو با آفریقایی ها توسعه بده. این وسط مزد ها شناخت رئیس دولت دهم از کشورهای آفریقایی بی نظیر و زبانزد خاص و عام بود، یه جوری که آدم گاهی فکر میکرد ایشون اصلا نسبن یا سببن یه جورایی به آفریقا وصلن. اوج تسلط ایشون رو در شناخت کشورهای آفریقایی میشه در این اظهار نظر شنید:
شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا، یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا.
بله، پس چی فکر کردین؟ با یه همچی شناخت و درکی بود که خیلی از کشورها مثل چین و آمریکا و کشورهای اروپایی دیگه که اونا هم برای رابطه با آفریقایی ها حسابی سر دست میشکستن رسما عقب نشستن، راه برای ایران باز شد. همه نگران بودن که الان ایران تمام بازار آفریقا رو مال خودش میکنه، ما میمونیم هیلون و ویلون و سرگردون، که یهو همینجوری پشت سر هم خبر توقیف کشتی‌های ایرانی حامل سلاح و مواد مخدر تو کشورهای آفریقایی مثل نیجریه و سنگال به گوش رسید. ظاهرا این کشتی ها هم همه به مقصد کشورهای آفریقایی میرفت که توشون جنگ داخلی و گروه های جدایی طلب و اینا بودن.
فکر کن،
نه
فکر کن،
شما از این طرف خاورمیانه اسلحه و مواد مخدر رو تو بندر عباس بار کشتی کنی بفرستی سنگال برای شورشیان جنوب اون کشور مثلا. یعنی فقط آیکیوی حاکم بر سیاست خارجی کشور باید در حد مرغ، اونم نه از این مرغ معمولی ها، از اون مرغ خوشمزه رسمی ها که همش بی خود بی جد قد قد میکنن با خودشون درگیرن، در حد اون مرغا باید باشه که این همه بازارهای قانونی و درست حسابیه این همه کشور رو ول کنه یه راست بره سراغ صادرات اسلحه. بریم ببینیم که آرتا چه کرده واسه امروز واسه گزارش.
با تلاش‌های شبانه روزی که داشتیم تا الان تونستیم از مقامات بلندپایه ایران، آمریکا و اعراب گزارش تهیه کنیم. برای امروز خیلی دوندگی کردم تا بتونم با یکی از مقامات بلندپایه آفریقا صحبت کنم. آفریقا کشور به کشورش با هم فرق می‌کنه و اینطوری نیست که شما تکلیفت کاملا مشخص باشه. با همه این اوصاف به ذهنم رسید اگه با یکی از مقامات بلندپایه سنگال که در آخرین جلسه رسمی منوچهر متکی حضور داشتن صحبت کنیم، حرفای جالبی دستگیرمون بشه. آقا سلام. سلام علیکم.
السلام علیک. ببخشون با شما عرب؟
نه چطور مگه؟
پس از کجا هستون با شما؟
از ایران.
پلیز ویت، بچه ها بکن با، یعنی جمع بشید.
آقا چرا باکون با؟ فقط من سلام عرض کردم خدمتتون.
پلیز ویت وان مینیت، بچه ها زودتر بکن با، یعنی جمع بشید. خب حالا از ابتدا بفرمایید. بفرمایید.
چی رو بفرمایم؟
همون سلام علیکم، از کجا آمدون با شما با.
بله بله، یعنی دوباره سلام علیکم. بله سلام عرض میکنم، من آرتا هستم از ایران.
بچه ها، لیدیز اند جنتلمن، خندوم با خندوم با خندوم با. نه پس به سینمای ده نمکی خندوم با، به تو خندوم با دیگه.
بله چرا اون با؟
چون از ایران بود شما بچه، خندوم با.
این مگه خارج از اخلاق دیپلماتیک نیست؟ من الان مهمون سنگالیا محسوب میشم.
چی گفتم با شما؟ اون که وزیر امور خارجه شما بود اینقدر اینجا در سنگال بهش خندوم با که سه تا از مقامات ما رفتند شلوارشون را عوض کردم با، کلی خندوم با، جای شما خالی بودم با.
بله. چرا بهش خندیدین؟
چون وسط جلسه محمود احمدی نژاد زنگ زدم با و گفت اون کس طرف ایران آمده و میگه وزیر امور خارجه است، خورده خندوم با.
همینطوری گفت آقای متکی؟
بله ما هم خندوم با، من به محمود احمدی نژاد گفت که حالا متکی را در سنگال چیکارش کنم با.
آقای احمدی نژاد چی گفت؟
گفت بذاریدش وسط و بهش خندوم با.
ای بابا، 2500 آبرو نذاشته این احمدی نژاد، حالا آمریکا و اروپا بخوره تو سرش، حتی دیگه تو سنگال هم آبرو نداریم. آقای نه خوشخنده، اگه خندتون تموم شد، جریان روابط ایران و آفریقا رو چطور ارزیابی میکنی؟
روابط ایران و آفریقا با؟
بله بله. دیگه واسه چی میخندی آخه؟
ما با ایران صادرات و واردات کنم با.
حالا این خندش کجا بود؟
خنده دار چیزی نیست که وارد کنم با، چیزیست که صادر کنم با.
میشه بگین ایران به آفریقا چی صادر میکنه؟
ترق ترقون با، بوم بوم با، اسلحون با.
اسلحه؟ این خنده نداره.
ما هم همین را گفتیم خندون با چیزیست که به ایران صادر کنم با.
خب بفرمایید آفریقا چه چیزی به ایران صادر میکنه؟
رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را ما به ایران صادر کردم با.
خیلی بامزه بود، خیلی بامزه بود. باکون با، باکون با،
خندون با، خندون با.
یعنی آقای احمدی نژاد
آرتون با خندون با شما.
یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ خیلی دارین شوخی میکنین ها. اصلا شورش رو دروردین. خودتون چی دارین مگه؟ همه رو مسخره میکنین. اصلا ایران خوب میکنه که از کشور شما اسلحه قاچاق ترانزیت میکنه. بی ادبا.
چی گفتم با شما؟
چی چی؟ چی گفتم مگه؟ من چیزی نگفتم که.
رسمن تایید کردم با که ایران ترانزیت اسلحه قاچاق کرد از ما.
نه بابا این حرفا چی؟ من کیم حرفی زدم؟
چرا گفتم با؟ بچه ها اول به این آرتون با خندون با، بعد هم بردون با کشتون با پختون با و داد حیوان بیگناه خوردون با. بکن با بکن با بکن با بکن با بکن با
آرتا آرتا، این یگان ایران دوست، این تنها کسی که اگه به احمدی نژاد بخندن تو دنیا ناراحت میشه، این ایرانی اصیل، این اسوه رشادت‌های وطن دوستانه، خیلی الکی الکی توی آفریقا دستگیر شد و احتمالاً تا لحظاتی دیگه میپزن و جلوی شیری ببری چیزی میندازنش تا خورون با. به احترام آرتوم، ببخشید، به احترام آرتا، همگی با هم چند لحظه بومبا بومبا میکنیم. بومبا بومبا بومبا بومبا بومبا بومبا سمت هم بگو بومبا بومبا بومبا بومبا بومبا بومبا بومبا بومبا.
گزانی رسمی رادیو پسوردا تقدیم می کند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره اتهام روزنامه نگاران بازداشت شده روزنامه شرق مدعی شد این افراد مرتکب جرم امنیتی شدند، به این معنا که به دنبال اقداماتی بودند که با کار روزنامه نگاری آنها ارتباطی ندارد. بعد گفته این افراد به دنبال نوشتن اطلاعیه علیه نظام و تدارکات مالی و نظایر آن بودند. اما نفهمیدیم این دادستانیه یا دفتر ستاره بینی کف بینی پیشگوییه، چیه داستان؟ آقای جعفری دولت آبادی، یعنی چی این افراد به دنبال نوشتن اطلاعیه علیه نظام بودن؟ من شما رمالی عزیز من، من شما پیشگویی، آخه چطوری فهمیدی؟ یعنی ستاره ها رو چون رصد کردی؟ یا نه مثلا سرکتاب با میکنی صبح به صبح بعد میفهمید کی داری چی کار میکنه میری دستگیرش میکنی؟ عزیزم اگه واقعا تو شما توی سرکتاب با کردن تخصص داری اون داتتانی رو ولکن برو پشت شهرداری برو زیر پل حافظ اونجا آره داداش من برو یا مشهد قم تو صحن بشین واسه ملت سرکتاب بکن ولکن این دادستانی رو دیگه داده همه رو در بردی ها بعد ضمناً جعفری دولت آبادی در خصوص اتهامات اعضای سندیکای شرکت واحد هم گفته این افراد پرونده‌های امنیتی دارند و اتهامات آنها بیشتر مربوط به جرائم امنیتی است. بله گفته دیگه هم بر خودش گفت. اصلا میدونی جریان این اعضای سندیکای شرکت واحد یعنی رانندگان اتوبوس شهری چیه؟ هیچ. این بنده‌های خدا که دیدن حقشون رو نمیتونن از دولت و حکومت بگیرن تصمیم گرفتن یه اتحادیه بزنن یعنی یه سندیکا را بندازن. خب این نمیشه که یعنی اتحادیه بزنی در نظام جمهوری اسلامی که همه باید متحد با آقا باشند اتحادیه به سندیکا را بندازی چشمتو روز بعد نبینه. انقدر این حرکت سندیکای شرکت واحد واسه نظام جمهوری اسلامی گرون تموم شد که چنان بلایی سر خود اعضای اتحادیه و خانواده هاشون آوردن که فقط خدا میدونه. البته هنوزم بعد از این همه سال چند تا از اعضای اصلی سندیکا زندانن. کارگرای عزیز خیلی دقت کنید حواستون باشه اصلا دنبال تشکیل اتحادیه و سندیکا نباشین. یادتون باشه حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی. دقت کردید دیگه به این میگن سندیکا. مثلا سندیکای شرکت واحد سید علی یا مثلا سندیکای کارگران روزمزد سید علی یا سندیکای پنچرگیری های سید علی یا مثلا چه میدونم سندیکای محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم میگوید که ولی فقیه میتواند حکم به تغییر سیستم حکومتی هم بدهد. نه نه نه نه نه نه نه نه موضوع ارنج تیم ملی نیستا. نه اصلا اونی یعنی سیستم بازیو نمیگه رهبری میتونه اصلا حکم تغییر سیستم مثلا 442 اینا مثلا 351 اینا نه نه. البته چرا نمیتونه میتونه چرا نمیتونه من چی حرفایی میزنم ها. ما مثلا نشسته با تلویزیون بازی تیم ملیه یهو احساس میکنه ضعف دفاعی داریم. خب زنگ میزنه کفاشیان میگه کفاشیان بگو قطبی بچه‌ها رو بکشه عقب دفاع چپ ضعیفه. یعنی توانایی داره نامحدود این ولی فقیه. بله. همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفته در وجود آیت الله علی خامنه ای یک ذره هوا و هوس و ریاست طلبی وجود ندارد. من خواهش میکنم خونسردی خودتون رو حفظ کنید و با شماره 3 همه با هم به این حرف آقای یزدی بخندید. 1 2 3 خیلی ممنونم. آقای یزدی همچنین اظهار داشته انتخابات دهم یکی از سالمترین و پاکترین انتخابات های کشور پس از انقلاب اسلامی بود. آقا دیگه ما نمیتونیم بفکر نکن هرچی بگیم میخندیم اینجا بهت به حرفات آقای یزدی ها. زشته مرد گنده از ریش سفیدت حیا کن. چرا یه حرفی میزنی ملت بهت بخندن ها؟ یعنی چی ده ها؟ اعصابم خورد میکنه. رئیس مجلس سومالی با محمود احمدی نژاد دیدار کرد. حالا بگید چرا؟ میدونید سومالی از ایران چه خواسته؟ ای گفتید؟ هی گفتی واقعا چی فکر میکنی؟ سومالی اسلحه بمب اتم؟ نه بابا سومالی به ایران گفته مگه خب ما چمونه متکی و فقط میفرستید سنگال بهش بخندن مردم شادشن. خب بفرستید یه وزیری چیزی هم بفرستید سومالی اینجا خبر برکناریش اعلام شه دوره هم حال کنیم دیگه. اینجوریه. آره بریم سراغ کامران ملک مطیعی. سم بایی تو قرار نبود موزیک کامران ملک مطیعی رو عوض کنیم آفریقایی بذاریم؟ قرار نبود؟ حالا میذاشتی دیگه، آفریقایی میذاشتی دیگه. سلام کامران، سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، شبت بخیر.
شبت هم بخیر،
ما هم اینجا بخیر.
آره
خب بریم سریع سراغ خبرها. طبق معمول هر دوشنبه از باکس آفیس آمریکا میخوام خبرامو شروع بکنم. این هفته مقام اول رو در باکس آفیس فیلم لیتل فاکرز با 48,302,320 دلار به دست آورده. میدونی که این فیلم قسمت سوم ملاقات با والدین هستش.
بله بله.
که خب بزرگان سینما در اون شرکت میکردن، مثل رابرت دنیرو، داستین هافمن و خیلی از بازیگرای دیگه. مقام دوم رو ترو گریت یا شن درشت به دست آورده با 25,600,000 دلار و رتبه سوم هم فیلم ترون با عنوان فرعی میراث 20,107,000 دلار. البته این هفته در آمریکا یک فیلم دیگه ای هم اکران شد که تهیه کننده‌هاش خیلی امیدوار بودن مقام اول رو به دست بیاره. فیلم سفرهای گالیور که یک نگاه نویست به قصه های گالیور با بازی جک بلک. متاسفانه این فیلم هرچند که به صورت سه بودی بوده 7,200,000 دلار بیشتر نفروخته و مقام هفتم رو به دست آورده.
درسته. اون فیلمی که گفتی به شن درشت معنیش کردی اسم انگلیسیش چیه؟
True Grit.
True Grit. اینو میگی آرتا؟
البته در
ایران به اسم شهامت مثل که ترجمه شده.
شهامت ترجمه کردن ولی نمیدونم چرا دیگه. حتما
خواستم بگم اونایی که یه وقت به اسم شهامت میشناسن بدونن که این همون فیلمه.
این همون فیلمه. مال برادران کوهنه دیگه.
بله بله. خب
بله. خب اما بریم سراغ خبرهایی از ایران. 60 فیلم فرم حضور در جشنواره فجر رو پر کردن و اعلام شده که شرکت میکنند. فیلمایی که شرکت میکنن از کارگردانهای معروف ایران مثل آقای میرکریمی، مهرجویی، تبریزی، علی رفیعی، قاسم جعفری، میکی کریمی و مسعود دهنمکی. مسعود دهنمکی هنوز داره فیلمشو میسازه اما خب فرمو پر کرده و در جشنواره شرکت میکنه. اما خیلی از کارگردانها و صاحب نامهای سینمای ایران هم در این جشنواره اعلام حضور نکردن با وجود اینکه فیلمشون آماده بوده، مثل آقای ابراهیم حاتمی کیا، آقای رسول صدر عاملی، تحمینه میلانی، اصغر فرهادی، مسعود کیمیایی، عبدالرضا کاهانی، رامبد جوان و شاپور غریب. حالا باید ببینیم بوسای آینده معلوم میشه دلیل این شرکت نکردن چی هست.
یعنی فیلمشون آماده نبوده یا اینکه نه خودشون پر نکردن؟
آماده بوده، فیلم آماده بوده ولی اینها درخواست شرکت در جشنواره رو ندادند و احتمالا فیلمشون دیگه شرکت نمی کنه دیگه، چون لیست بسته شده و اسامی فیلم های جشنواره مسابقه دهنده ها همه معرفی شده.
درست.
اما یک جشنواره دیگه هم به زودی در ایران در روز در تاریخ های 16 و 17 دیماه برگزار میشه و غیر از تهران در 90 شهر و روستا. اسم این جشنواره هست نخستین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوع فتنه 88.
عجب.
که در دو بخش داستانی و مستند.
حالا عمار چرا؟ عمار چیه؟ چرا اسمشو گوشتن عمار؟
من نمیدونم چرا عمار، شد نیست که تعداد جشنواره ها زیاد شده اسم کم اومده.
آها عجیب.
بعد سینما سپیده هم قرار شده اینا رو نشون بده. جالب بودش که در روستا من نمیدونم چجوری میخوان این جشنواره رو برگزار بکنن. روستایی که در مشکل آب و برق دارن چجوری میخواد نمیدونم. حالا به هر حال 16 و 17 هم که برگزار میشه 18 هم خبرش رو میگیم که دیگه چجوری برگزار.
فیلمای کوتاه گفتی؟
فیلمای کوتاه و بلند.
و بلند.
داستانی و مستند.
آها. مثلا چه فیلمایی؟ خب نمیدونی چه فیلماییه؟
هنوز اسامی
هنوز
اعلام نشده ولی گفتن طی روزهای آینده اسامی فیلم ها معلوم میشه. فراخوانی هم قبلا داده شده که من هر چی فکر کردم هیچ جا فراخوانی ندیدم یا نخوندم. نمیدونم فراخوان
دیگه، فراخوان بین خودشون دیگه، بین خودشون یه فراخوان
خصوصی دادن. بوده حالا چجوری بوده، نامه فرستادن در خونه مثلا اینا. در حقیقت یک نوع نگاه به همون شهروند خبرنگار، فیلمایی که از طریق موبایل گرفته شده، از طریق دوربینای شخصی گرفته شده و حالا یه در این جشنواره نمیدونم فتنه 88 قرار نشون داده بشه دیگه.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم از کامران ملک مطیع عزیز. باید خدافظی میکنیم تا چهارشنبه.
خدا نگهدار تا چهارشنبه.
توجه به پس بودن هوا و داغ بودن بازار برکناری وزرا و سایر مقامات دولتی، مراسم بیعت مجدد با شیخ الفقهاء و المجتهدین استاد استادان علامه رحیم مشائی در دفتر معظم الله برگزار می‌گردد. شرکت کنندگان تا اطلاع ثانوی از مزایای بیمه شغل و بیکاری بیت ایشان بهره مند خواهند شد. با توجه به نوآوری رئیس جمهور محترم در انجام مصاحبه با بی بی سی فارسی، دفتر نوآوری های ریاست جمهوری برنامه های جدید ذیل را در دست اقدام دارد. شرکت فعال در مسابقات هیجان انگیز امریکن ایدل به عنوان سرمایه گذار، داور، خواننده و رقصنده. مشارکت در انجام مسابقات نکست پرشین ستار و آکادمی موسیقی گوگوش به عنوان خواننده. اعزام مجری برای کلیه شبکه های سلطنت طلب و برانداز، بازی در هر فیلم بالیوودی و هالیوودی که جای خالی داشته باشد، ایفای نقش اول و دوم در مجموعه های راز بقا و طبیعت بیجان، دفتر ساماندهی به نوآوری های روح بیتاب رئیس جمهور محبوب.
Mama da da da da da da da da da da da da da da.
داریم فردا اوس محمود قراره بیاد کرج، میخواستیم گوجه بخریم با بچه ها بریم یه استقبال گرمی بکنیم، دیدیم کیلو 3 تومن 3500 صرف نمیکنه. تخم مرغ هم که دونه 120 تومنه. ببینیم به نظر با چی میشه رفت یه استقبال گرمی از این اوس محمود کرد؟
اگه میخوای خیلی گرم باشه، شرمنده نمیتونم بگم، بد آموزی داره.
خیلی از برنامه خودت تشکر میکنیم آقا فرشید. از آقا پژمانم که تماس میگیریم اشعار خیلی مشتی رو میخونه، تشکر کن از جانب همگی ایرانی ها.
ممنونم از شما.
سلام فرشید جان، من علی هستم، 11 سالم از اهواز، عمود فیک یعنی قربونت.
حال ما که نفهمیدیم چی گفتی، لابد معنیش همین میشه دیگه، امیدوارم معنی دیگه نداشته باشه، چون یکی دیگه ما اون روز گفتیم کریسمس مبارک به ترکی چی میشه، زنگ زده بود یه نفر گفته بود که میشه مثلا یه چیزی فوش داده بود به ترکی، بعد ما شنیدیم و اینجا با بر بچه‌ها کلی دور هم جمع شدیم ببینیم اینو ترجمه کنیم یه وقت چیز نشه، بعد دیدیم نمیس که واقعا معنیش اون نبوده، بعد همین گفت ما که حالا اینو که البته چیز نیست، حالا انشالله که حرف بدی نزدی. راستی کریسمس مبارک هم به ترکی میشه کریسمس مبارک هلسون.
یا مخرب النخ والبازار، یا مدبر الذل والفشار، یا مسبب الجبر والاجبار، حول فشارنا الى احسن الفشار، آغاز تحول اقتصادی مبارک.
ممنونم، مبارک شما هم باشه.
اما بعد از این همه حرف راجع به این روابط فیما بین بین ایران و آفریقا، خلاصه که همه دنیا اینو میخوایم بگیم از کوچکترین موقعیت‌های به وجود اومده برای خودشون فرصت می‌سازن، ما با تلاش وافر و مدیریت جهانی که داریم از فرصت‌های طلایی به وجود اومده واسه کشورمون مایه خجالت می‌سازیم. بعد برای اینکه یه وقت جای ابهامی نباشه و خدای نکرده کسی پیش خودش فکر کنه که مثلا فکر نکنه که نه بابا حالا مثلا شاید هم یه کاسه زیر نیم کاسه از سو سیاستمدارامون یه اهداف پشت پرده‌ای دارن که در نهایت به نفع مردم تموم میشه و اینا، وزیر امور خارجه‌مون رو با لبخند میفرستیم سنگال تا پاچه‌هاش بزنه بالا و با روزنامه باطله و پارچه کهنه بیفته به جون آخرین گندی که توی سنگال زدیم. بعد به رئیس جمهور سنگال میگیم شما برادری کن، این منوچه ما که اومد پیشتون خدمت شما بهش بگو اخراج شده، حسابی هم زایش کن، دوره هم بخندی. بله، حالا تصور کنین منوچه بیچاره رو با پاچه‌های بالا زده روزنامه باطله به دست که رئیس جمهور سنگال بهش گفته مثلا وای منو چون چقدرم بهت میاد، وزارت که بهت وفا نکرد، حالا که دستت تو کار این شیشه های قصر ما رو هم یه حالی بهش بده، ما شنیدیم سیاستمدارای ایرانی خیلی پرکار و همچه تمیزکار هم هستن. بله،
البته با همون با کومبا با کومبا بومبا بومبایی که عرض کردم دیگه، همون شنیدین دیگه، آرتا رو خوردن و اینا همونا. بله دیگه، بعید میدونم برای درک قدرت دیپلماسی ایران در آفریقا نیاز به توضیح بیشتری باشه، فکر کنم کافی باشه. حامد لوکوپوک بهنام، آقای سیبیل کرا، استاد گلوم، ماسموسک حسام، مهدی نفیسه، پدی مجیب، دیگه سامان، دیگه بذاریم این بالاها، تاهر، سایه سار، رضا، نوید، کیوانو گفته بودم، بهزاد، دیگه امیر، جواد، سعید و خولاد، امیر، زهره، نیما، خیلی بر بچه های دیگه، اینا بر بچه های فیسبوکن، حاج آقام تشریف آوردن. من برانه سلامون علیکم. به واقع که صحبت کردن درباره روابط ایران و قاره آفریقا برای ما خیلی اتفاق دردآور است، چون ما خاطرات تلخ و شیرین زیادی از این قاره داریم، چون یک زمان ما اصلا ساکن شاخ آفریقا بودیم و خب برای یک اندل مؤمنین خیلی جالب نیست روی شاخ زندگی کنه، تازه دردناک هم هست. اما در هر صورت ما دوستان خیلی خوبی در میان مردم آفریقا داریم، خیلی از اونها با دیدن ما هر میزنن زیر خنده، از بس که خاطرات خوش و شیرین البته از ما دارن. مثلا یک بار که جهت هدایت به این قاره سفر کرده بودیم، داشتیم به زبان شیرین آکومبایی مؤمنات و مؤمنین اونجا را هدایت میکردیم و این عزیزان به عنوان منبر ما رو روی کله فیل نشانده بودن، ما در حال توزیع احکام خاک ریختن روی میت برای آنها بودیم، یک ها دیدیم به معنای واقعی جهنم اتفاق افتاد، خاک عالم بر سر ما شد، چندین فقر راکت و بمب اتمی و نارنجک و ترق و اکلیل سرنج و اینها به اون منطقه اصابت کرد و فیل یا همون منبر ما به نحوی رم کرد که و شیهه کشید که ما مثل موشک ذوالفقار به یک نقطه دور شلیک شدیم. وقتی به هوش اومدیم دیدیم یک عدد زرافه ماده داره با اشتهای خاصی لبهای ما رو لس میزنه و ما مثل پاندول ساعت از یک درخت غول‌پیکر آویزون شدیم. خلاصه مجبور شدیم که از روحیات نهفته تارزانمون استفاده کنیم، با یک شیهه بلند مشرف بشیم روی سطح زمین که یک ها متوجه شدیم چه اشتباه بزرگی کردیم، بهتر بود همون بالا خدمت خواهر زرافه میموندیم، چون روی زمین یک لشکر شورشی آفریقایی با اسلحه های بچه گندگی در انتظار ما بودن، ما را دستگیر کردن بردن خدمت رئیس شورشی ها. اما ما که رسیدیم تا گفتیم فرستاده مأمور مخصوص حاکم بزرگ برادر میتی محمود کامان هستیم، ایشون یک جوری ما را در آغوش کشید، فشار داد که نفسمون بند اومد. بعد هم تحت الحفظ ما را به منطقه امنی فرستاد، گفت به حاکم بزرگ بگو این محموله آخری که فرستادی جنسش خیلی خوب بود، ما برای توسعه عدالت و هدفمند کردن جوانانمون از اون به نحو احسنت استفاده کردیم، به نحوی که همین الان خود ما اینجا نیستیم، اون بالا وسط ابرها هستیم. بعد اون بالا رو نشون داد، ما که بالا رو نگاه کردیم یک عدد ضربه زیر چانه ما زد، همه برادران شورشی هم هر زدن زیر خنده و سلام و با کنبا با توم تو سر کسی که با اندل مؤمنین شوخی آفریقایی بکنه. اسمس دادن، مهدی از تهران، کامبیز از جعفرآباد، سیما از خراسان، بعد دیگه گفتن سلام فرشید جون، آرتا امروز دیگه اسم منو بخون، پریسا از زاهدان، این اسمس پریساست. بعد ایمیل دادن، برنامه‌تون فوق‌العاده است برخلاف شکست نفسی که در برنامه یک شنبه 5 دی ازت شنیدم، یعنی دیروز، تا به حال نکات ظریف و قابل توجهی رو در خلال تنازیاتون شنیدم که حتی در خلال برنامه‌های کارشناسی رادیو فردا هم جاشون خالی است و شنیده نمیشه. شما لطف دارین، اینطوری نیست واقعا انقدر که شما اینطوری می‌فرمایید، امیدوارم که برنامه خوبی باشه رادیو پس فردا براتون. اینم دادکین برامون ایمیل داده. فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون تا فردا 9 شب. اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان، ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.